Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Bahsimon derbari didgah mekteb tecrübe girai bud derbari مبادی و اصول معرفت‌های تصدیقی. عرض کردیم که تجربه گرایی عنوان مکتبی است و رویکردی است در حوزه فلسفه و شناخت که چند بحث را دنبال کرده و موضوعات مختلفی بر اساس دیدگاه تجربه گرایی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است. یکی بحث منشأ و سرچشمه تصورات و دیگری منشأ و سرچشمه یا مبادی تصدیقات و سوم بحث مربوط به ارزش معرفت و اندوخته های علمی انسان است که یقینی اند و یا ظنی و بحث چهارم روش و شیوه تحصیل معرفت که آیا قیاس است یا تجربه، که خب در تجربه گرایی بر تجربه تأکید می شود، و بالاخره مسئله قلمرو معرفت که آیا می توان در حوزه های دیگری غیر از محسوسات به کاوش های علمیش پرداخت یا اینکه اونها ارزش علمی نخواهند داشت. آنچه که اکنون مورد بحث ماست منشأ و سرچشمه تصدیقاته، چون دیدگاه آنها را، این تجربه گرایی را درباره منشأ و سرچشمه تصورات در بحث جداگانه‌ای مطرح کردیم. خب یادآور شدیم که عده‌ای از افراد چهره‌های شاخص در تجربه گرایی به شمار می‌روند که از جمله آنها و یکی از پیشگامان آنها آقای جان لاک است. جان لاک متولد 1632 میلادی و متوفای 1704 میلادی است. جان لاک که از فلاسفه و دانشمندان انگلیسی به شمار می رود، از چهره های پیشتاز و پیشگام تجربه گرایی است که مربوط می شود به قرن 17 میلادی. از ایشون آثار علمی مختلفی بر جای مونده که از مهمترین آنها کتابی است به نام جستار درباره فهم آدمی که همین مباحث مربوط به معرفت است و معرفت شناسی است، و دیگری هم دو رساله است درباره حکومت مدنی که در باب فلسفه سیاسی است. البته نوشته های دیگری هم درباره مسائل دینی اعتقادی و یا اجتماعی داشته است. خب ایشون را به عنوان کسی که در مورد معرفت های تصدیقی طرفدار تجربه بودن و تجربه گرا بودن شمار آوردن. باز هم یادآور می شویم اون نکته ای را که از استاد شهید مطهری نقل کردیم که نزاع بین عقل گرایان و تجربه گرایان در این بحث ما این نیست که عقل گرایان تجربه را برایش هیچ گونه ارزش معرفتی قائل نباشند و یا تجربه گرایان نقش عقل را در شناخت منکر بوده باشند، بلکه مسئله مورد نزاع در اینجا این است که مبادی و اصول معرفت آیا سرچشمه و منشأ عقلی دارند و پیشا تجربی اند یا منشأ و سرچشمه تجربی دارند و پسا تجربی اند، که تجربه گرایی قائل به دیدگاه دوم است. حالا باید ببینیم که آیا جان لاک همچنین دیدگاهی درباره معرفت داشته است یا نه. در این که ایشون در مورد تصورات و مفاهیم ذهنی معتقد به این بودن، یعنی تجربه گرا بودن، و به هیچ تصور و مفهوم ذهنی پیشا تجربی و ما قبل حسی قائل نبودن، در این سخنی نیست. بحثای مفصلیشان در این باره دارند و در حقیقت اونچه که درباره تحقیق در فهم بشر به کار برده اند معظمش ناظر به همین بحث موضع‌گیری است که ایشون در مقابل دکارت و پیروان او داشتن. او معتقد است که ذهن انسان، نفس انسان در ابتدای تولد مثل یک لوح سفید نانوشته است و از طریق حواس بیرونی یا درونی انسان میتوند به مفاهیم و تصورات ذهنی دست پیدا بکند. و گفتیم که این دیدگاه از نظر فلاسفه اسلامی هم کاملا پذیرفته است و دیدگاه عقلگرایان غربی جدید که قائل هستند به مفاهیم و تصورات فطری و ما قبل حسی از نظر فلاسفه اسلامی هم مورد قبول نیست. حالا سخن در این است که آیا ایشون در تصدیقات هم چنین دیدگاهی داشته است، یعنی هر حکم ذهنی و معرفت تصدیقی حتی مثل اصل علیت و یا اصل امتناع تناقض و مانند اینها را، آیا اینها را هم ادراکات و تصدیقات برآمده از حس و تجربه می دانسته است یا نه؟ در این زمینه او رویکرد عقل گرایانه داشته است. وقتی که به آرایی که از ایشان بازگو کردند متفکران و پژوهشگران این میدان و این حوزه مراجعه می کنیم، نتیجه ای که به دست می آید این است که نمی شود او را در این عرصه به عنوان تجربه گرا معرفی کرد که به هیچ اصل عقلی مستقل از تجربه و ما در حقیقت ما قبل تجربی معتقد نبوده باشد، بلکه به نظر میرسه که مخالفتی که ایشون داشته است فطری بودن تصدیقات و معرفت‌های تصدیقی عقلی را منکر بوده است، نه عقلی بودن این معرفت‌ها را. فطری بودن هم به این معنا که اینها جزء سرشت انسان بوده و به اصطلاح انسان وقتی که به دنیا می آید اینها را به صورت بالفعل با خود دارد، یعنی یک سلسله ادراکات ذهنی تصدیقی که بالفعل داشته باشد. و الا اگر بگوییم که بالقوه این توانمندی رو انسان دارد که بعد از این که بزرگ شد رشد کرد و اندوخته های تصورات برای او حاصل شد، اون وقت عقل او این قدرت را دارد که در نسبت سنجی این تصورات با یکدیگر و حکم کردن مستقل از تجربه در زمینه هایی در مواردی مستقل از مشاهده و تجربه حکم کنه. شالوده و مبادی این احکام حسی و تجربی هستند که همون تصورات باشند. اما اینکه خود این تصدیقات هم تجربی باشند و مبتنی باشند بر تجربه و مشاهده، این به نظر میاد که آقای جان لاک به این معتقد نبوده. در نقد دیدگاه عقلگرایان که اونها اصولی مثل یک چیز نمیتواند هم باشد هم نباشد، یعنی مثل اصل تناقض، یا اینکه هر موجودی وجود دارد که یک قضیه تحلیلی است که اینا رو فطری میدونستند، ایشان گفته است، نقد کرده و گفته است: کودکان از صدقه هایی که فطری فرض شده اند آگاه نیستند. بنابراین این ادعا که چنین صدقه هایی در واقع فطری اند نامعقول است. اگر پاسخ داده شود که کودکان وقتی بزرگ شوند و توان تعقل یابند، انواع اصول مورد بحث را خواهند پذیرفت و این مطلب دلیل بر فطری بودن آن اصول است، پاسخ این است که اینها نشان می‌دهد که آنان می‌توانند با تعقل این اصول را کشف کنند و نشان نمی‌دهد که این اصول فطری‌اند. کتاب معرفت شناسی آقای همیلتون، کریستوفر همیلتون، صفحه 60. خب این عبارت رو شما در نظر بگیرید، مفادش چیست؟ مدلول و مفاد این عبارتی که نقل کردیم این است که مخالفت جان لاک با فطری دانستن مثل اصل تناقض و مانند آنها مانند آن به معنایی است که دکارت و پیروان او گفتند، یا لااقل از اونچه که اونها فطری دانستند این تفسیر ارائه شده که لازمه آن این است که انسان از بدو پیدایش و در کودکی دارای چنین ادراکات فطری باشد، در حالی که واقعیت برخلاف آن گواهی می‌دهد. اما این عبارت که نقل کردیم عقلی بودن آنها را نفی نمی‌کنه. بله، در تصدیق قلبی، در تصدیق عقلی، اصل تناقض و مانند آن، وقتی ما می‌خوایم اینا را عقلاً تصدیق بکنیم از نظر تجربه حسی، اونچه که لازم هست مربوط به تصور مفاهیم این هاست. از این جهت عقل و ادراک عقلی وابسته به حسه، اما این وابستگی به لحاظ مواده. مثل این است که یک صنعتگری برای اینکه یک کالایی را تولید بکند و بسازد این موادی لازم دارد. کسی که میخواهد مثلا ساختمانی را بسازد یک موادی لازم دارد. این در ساختن این ساختمان و این صنعت مستقل، به کسی دیگری وابسته نیست، خود اتکاست، اما البته مواد را باید به او بدهند. بنابراین این که بگوییم در تصدیقات ما به تصورات نیاز داریم و یک تصورات هم همگی برآمده از حسند، این دو نتیجه بگیریم که پس ما تصدیقات عقلی نداریم، تصدیقات ما همه برآمده از حس و تجربه حسی است، از این غلطه. اون چه که اینجا میگوییم تجربی است یا عقلی است، مشاهده است یا از طریق ادراک عقلی مستقل است، آن همون حکم نسبت به حکم در مورد نسبت بین موضوع و محموله و مفاهیم و تصورات. بله، کاپلستون هم در این باره مطلبی دارد، میخوانم عبارت ایشون را. آقای فردریک کاپلستون در کتاب تاریخ فلسفه جلد پنجم صفحه 90 و 91 درباره دیدگاه جان لاک در رد ادراکات فطری که میخوایم ببینیم این که آقای جان لاک فطریات در معرفت در تصدیقات را منکر بوده، چی را منکر بوده؟ گفته از اگر فطری به معنای صریحاً فطری باشد، بنده تعبیر کردم به فطری بالفعل، لاک اشکال می کند که همه شواهد موجود نشان می دهند که هیچ مبدع صریحاً فطری در میان نیست. یعنی یک فطری بالفعلی که از اول که انسان به دنیا میاد اینو با خودش داشته باشد، نه این نیست. و اگر فطری را به معنای مزمرن یا بالقوه فطری بگیریم، حالا این کلمه بالقوه بهتره به نظرم، یعنی در مقابل اون بالفعل، لاک میپرسد که مدلول واقعی قول به هستی مبادی فطری از این حیث چیست؟ وقتی شما میگید بالقوه اینا فطری‌اند، این تصدیقات یا این احکام، یعنی چی؟ اگر منظور این باشد که ذهن بر درک و تصدیق استوار چنین گزاره‌های تواناست، اگر اینو شما میخواید بگید که بله ذهن انسان قدرت داره که اینها را بفهمد، کسی منکر آن نیست. پس چرا آنها را فطری بنامیم؟ یعنی وقتی که این را همه قبول داریم دیگه، حالا شما میایید جعل اصطلاح میکنید و میگید ما میگوییم اینا فطری هستن. خب همه میگن فطری هستن. یعنی اگر این مراد شما باشه که قابلیت این را، قوه این را انسان دارد، خب این را دیگران هم قائل هستن. این فطری به این معنا را کسی منکر که نیست. با افزودن این صفت، یعنی اینکه به اینا بگیم فطری هستن، هیچ چیزی را تبیین نمی کنیم و سخنی فراتر نمی گوییم. ملاحظه می فرمایید این مطلبی هم که آقای کاپلستون نقل کرده در مخالفت جان لاک با عقلگرایان و قائلان به فطری بودن معرفت برای انسان، تجربه گرایی که محل نظر ما هست، در این بحث ما ازش استفاده نمی شود. شاهد دیگر و مطلب دیگری که می خوام بر این مطلب عرض بکنیم این است که آقای پل فولکیه که کتاب ایشون همون کتاب فلسفه یا عمومی یا ما بعد طبیعه است، اون جلد اولش بخش تمهیدی در معرفت شناسی است که مرحوم آقای دکتر یحیای مهدوی او را ترجمه کرده و کتاب پرمایه و متقن و محکمی است در مباحث معرفت شناسی. ایشون هم درباره دیدگاه جان لاک در مورد اصول مربوط به تصدیقات چنین گفته است: شک نیست که لاک در باب منشأ اصول تجربی مذهب است و با قول به فطری بودن مفاهیم جدا مخالفت دارد و نشان می‌دهد که اصول را انسان جز در سنین نسبتاً بالا نمی‌شناسد و با افزایش تدریجی تجارب است که عقل نیز تدریجاً استکمال پیدا می‌کند. به نظر لاک فطری بودن اصول به قدرت بر تحصیل آنها مقصور است. یعنی منحصره در این است، اگر ما بخواییم اینا را فطری بدانیم، اصول را باید بگوییم که انسان قدرت بر تحصیل آنها دارد، لیکن در اعتبار اصول شک نکرده است و به نظر او اصول به خودی خود بدیهی، این عبارت دقت کنید، و به نظر او اصول و به خودی خود بدیهی و مستقل از تجربه هم. و کار تجربه فقط این است که ذهن را در فهم معنای الفاظی که در اصول به کار برده می شود هدایت کند، یعنی همون مفاهیم، اون تصورات، تا تا این خمیرمایه ها و مواد لازم حاصل شود و بعد انسان درباره اونها حکم بکنه. معرفت به اصول تابع قوه فاهمه است نه قوه حاسه. یعنی وقتی بخوایم تصدیق بکنیم اصول را، یه قوه فاهمه است که این کار را میکنه. نتیجه آن که لاک از اصحاب مذهب اصالت عقل است. ایشون نتیجه میگیره آقای فلفلکیه که ما ژان لاک را باید از اصحاب اصالت عقل بدانیم در باب تصدیقات و اصول. و دیدگاه او درباره این که عقل مابهل امتیاز طبیعی انسان است، این مطلب را به خوبی معلوم می سازد. مضافاً بر این که برای اثبات وجود خدا متکی به عقل شده و بداهت وجود او را به قدر بداهت برهانهای ریاضی می دانسته است. یعنی آقای ژان لاک در مورد خداشناسی و اثبات وجود خدا موضع لاعدری گرایانه نگرفته که بگه خیلی خب ما فقط اون چرا که از طریق تجربه به دست ما برسه ما باید بپذیریم و وجود خدا که قابل تجربه نیست، قابل مشاهده نیست، بس لاعدری گرا بشه. نه، اونجا خودش برهان اقامه کرده، برهان عقلی. و قطعا اون برهان عقلی مثلا مثل برهان حدوث که ایشون آورده، مقدماتش که اصل علیت از اونهاست، این که دیگه چیزی نیستش که ما با تجربه به دست آورده باشیم. فلسفه عمومی صفحه 129 تا 130. پس در مجموع همونطوری که در آغاز بحثم عرض کردم، ژان لاک را نمی‌شود در زمینه تصدیقات جزء تجربه گرایان دانست، به این معنا که ایشون اصول معرفت که عقلی بوده باشند و ما قبل تجربه بوده باشند را قبول نداشته. اون چه که ایشون روش تأکید میکرده، یکی اولا در باب تصورات بوده که ما هیچ تصوری قبل از مشاهده های بیرونی و یا درونی نداریم و این حرف صحیحی است، گفتیم فلاسفه ما هم اینو قبول کردن. و تأکید دوم این که اینها ما یک اصولی داشته باشیم مثل اصل تناقض یا اصل علیت یا معرفت‌های دیگر که اینا فطری باشن، به این معنایی که بالفعل در انسان باشن و نیاز به هیچ گونه تفکری نداشته باشن، اینجور نیست. اینا بالفعل نیستن. بعد که قوه عقل انسان رشد میکنه، البته حالا در چه مقطعی میشه ممکنه انسان‌ها هم متفاوت باشن، ولی به هر حال به قول مرحوم استاد شهید مطهری، وقتی که آدم کم کم ذهن پیدا میکنه، چون حالا ابتدا که آدم به دنیا میاد که ذهن یعنی مفاهیم و تصوراتی که برای آدم حاصل میشه که اینا نداره، که به تدریج که اینا حاصل میشه در یک مرحله ای از زندگی عقلش هم به کار گرفته میشه و یه چیزهای بدیهی رو میفهمه. این را آقای ژان لاک منکر نیست و لذا در قسمت مربوط به مبادی تصدیقات آقای ژان لاک در واقع مکتب عقلی را برگزیده، نه مکتب تجربی را. خب حالا بحث را به همینجا پایان میدهیم و در جلسه بعد انشاءالله به بررسی دیدگاه دو شخصیت برجسته دیگر تجربه گرایی میپردازیم که ببینیم اونها در این زمینه چه مطلبی را بیان کردن، که عبارت باشن از آقای دیوید هیوم که او هم از فیلسوفان انگلیسی متعلق به قرن 18 میلادی است، و بعد آقای جان استوارت میل که اون هم انگلیسی هست و فیلسوفی است متعلق به قرن 19 میلادی. انشاءالله در جلسه بعد دیدگاه آنها را در این باره بیان و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.